ساعت 23 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جسد الکسی ناوالنی منتقد پوتین پس از یک هفته به مادرش تحویل داده شد. وزارت بهداشت غزه از کشته شدن بیش از 90 فلسطینی در حملات تازه اسرائیل خبر داد. به گفته دبیر انجمن اورولوژی ایران، سرطان پروستات دومین سرطان شایع میان مردان ایرانی است. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. سخنگوی الکسی ناوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از یک هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیرا یارمیش با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمام کسانی که در این درخواست او را همراهی کردند قدردانی کرد. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بودند. پیش از این نیز ماموران امنیتی تهدید کرده بودند که اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه الکسی ناوالنی موافقت نکند، او را در محوطه زندان دفن خواهند کرد. الکسی ناوالنی از شناخته شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت. او در زمان مرگ در حال گذراندن دوران محکومیت 19 سالش بود و بسیاری مرگش را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند. وزارت بهداشت تحت کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به غزه 10 فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه افراطی حماس اعلام کرد دست کم 70 حمله به مناطقی در خان یونس و رفح صورت گرفته و در جریان آن 92 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل نیز تایید کرد که با استفاده از تانک و حملات هوایی در حال تشدید عملیات در غرب خان یونس است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که محل سکونت یک عضو ارشد اطلاعاتی حماس و یک تونل متعلق به این گروه در این عملیات تخریب شده است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی قرار دارد. دبیر انجمن اورولوژی ایران سرطان پروستات را دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمد هادی رادفر سرطان مثانه و کلیه را نیز از دیگر سرطان‌های شایع در بین مردان خواند و اصلی ترین عامل آن را مصرف انواع دخانیات خواند. به گفته این مقام بهداشتی، پیروی از سبک سالم زندگی و مراجعه به موقع به پزشک در درمان این نوع سرطان ها نتایج رضایت بخشی دارد. ماه گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود سالانه 150 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و شایع ترین آنها سرطان پستان، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات عنوان شده. در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، حسن درویشان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری از برکناری 90 مدیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد. او مدعی شد که برخی از آنها به دلیل مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت و تعدادی دیگر هم به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند. آقای درویشان آمار تفکیک شده‌ای برای مدیران برکنار شده و زمان برکناری آنها ارائه نکرده است. پیشتر علی خان محمدی رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران در دفتر ریاست جمهوری در آذر ماه سال جاری اعلام کرد که فساد در دستگاه‌های اداری ایران ریشه دوانده و برخورد با فساد مدیران ضعف‌های قانونی دارد. دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده است با فساد مبارزه می‌کند، اما در زمان ریاست جمهوری او گزارش‌های متعددی درباره فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله می‌توان به پرونده چای دبش اشاره کرد. حسین حسین‌پور، معترضی که از ناحیه چشم راست هدف گلوله ساچمه قرار گرفته بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن مطالبی در فضای مجازی به 1 سال زندان محکوم شد. پیش از این نیز چندین معترض آسیب دیده چشم دیگر نیز از جمله امیر شاه ولایتی و متین حسنی نیز بازداشت و زندانی شده بودند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سرمز ایکتر، خبرنگار اجتماعی، و از او پرسیدم که صدور حکم 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام واقعا چه تناسبی با جرم حسین حسینپور دارد؟
جمهوری اسلامی مثل هر حکومت در طول تاریخ تلاش کرد که در دوران اعتراضات با هدف شلیک قرار دادن چشم معترضین به صورت سیستماتیک اونها رو نشانه دار بکنه، با این گمان زنی که حضور این افراد در جامعه باعث ایجاد ترس بشه در بین بقیه شهروندان و جلوگیری میکنه از چه گرفتن اعتراضات مجدد. اما اون چیزی که ما عملا دیدیم این بود که نه تنها خود این عزیزان و نه دیگر شهروندان با دیدن آسیب دیدگان چشمی در جامعه دچار ترس نشدن و این افراد به جای اینکه این آسیب سنگینی که دیده بودن باعث بشه که فقط درمان شدنشون رو مد نظر قرار بدن یا خودشون رو پنهان بکنن، اتفاقا حضور بیشتری داشتن و سعی کردن که این آسیبی که دیدن رو تبدیل بکنن به یک نماد زنده‌ای از سرکوب خشونتوار جمهوری اسلامی. این موضوع باعث شد که یعنی بعد از جمهوری اسلامی به اون نتیجه‌ای که می‌خواست در رابطه با آسیب دیدگان چشمی نرسید، اتفاقا برخورد بسیار خشنی با آسیب دیدگان چشمی کرد، از بازداشت کردن و محکوم کردن عده‌ایشون به زندان، جلوگیری کردن از کار کردنشون، اونهایی که برگشتن به سر کار سابقشون با تهدید مواجه هستن، به جای اینستاگرامیشون بسته شد، نزدیکان و اطرافیانشون بازداشت شدن. میخوام تاکید بکنم به این که بازداشت شدن این افراد و محکوم شدنشون به زندان در ادامه همون پروسه سرکوبه، نه در واکنش به فعالیت‌هایی که این دوستان بعد از آسیب دیدن انجام دادن.
خانم ایکتر، تا انتخابات در ایران زمان زیادی باقی نمونده و ما این روزا شاهد هستیم که جمهوری اسلامی داره تمام تلاششون میکنه که مردم مشارکت بیشتری داشته باشن در انتخابات، ولی از سوی دیگه هم میبینیم که در این زمان خاص بدون لاپوشانی و خیلی علنی داره افراد معترض رو، حالا از جمله آسیب دیدگان چشمی رو، داره دستگیر میکنه. اساسا پیام جمهوری اسلامی با این فشاری که روی معترضین میاره چیه؟
جمهوری اسلامی ممکنه که نشانه هایی داشته باشه دلیل بر این که در ادوار گذشته انتخابات تعارفی با خودش یا شهروندان داشته و تمایلی به این که عده بیشتری در انتخابات شرکت کنند. ولی من فکر میکنم به خصوص در آستانه این انتخابات این تعارف رو کنار گذاشته و درسته که به زبان تریبون های رسمی بر لزوم شرکت گسترده شهروندان در انتخابات تاکید میکنند، اما وقتی مجموعه رفتار رو میبینیم، بازداشت آسیب دیدگان چشمی، اجرای احکام اعدام و و و مسائل دیگه، من فکر میکنم که اتفاقا و در حقیقت جمهوری اسلامی بدون تعارف حداقل در این دوره از انتخابات مجلس شدیدا تمایل داره که کسی در انتخابات شرکت نکنه، فقط هنوز این موضوع رو با صدای بلند عنوان نمیکنه.
با توجه به اینکه فعالین مدنی تمام تلاششون رو کردن که لااقل صدای آسیب دیدگان چشمی باشن در مواجهه با نهادهای حقوق بشری، پس چرا ما همچنان شاهد ادامه فشارها هستیم از سوی جمهوری اسلامی به معترضان و همچنین نهادهای حقوق بشری باید چیکار بکنن که ما کمتر شاهد این فشارها باشیم به روی معترضان؟
در همون ماه‌های اول اعتراضات زن زندگی آزادی، فعالان حقوق بشری خیلی تلاش کردند که کمک کنن به خروج آسیب دیدگان چشمی که نیاز به درمان دارن، فراهم آوردن شرایط درمانی شد چه در داخل کشور چه در خارج کشور، و اینکه از آسیب دیدگان چشمی به عنوان نمونه‌های زنده و مستند از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران کمک بگیرن برای اثبات کردن نحوه و رویکرد ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات. اما وقتی که به سرکوب مضاعف و مجدد آسیب دیدگان چشمی شروع شده، من فکر میکنم که کار گسترده‌تری لازم داره، اگرچه که نمیتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی در مواجهه با بیانیه‌های صادر شده توسط نهادهای حقوق بشری یا اعتراضات نهادهای حقوق بشری نسبت به این نقض حقوق بشر واکنشی نشون بده، حداقل تا جای ممکن هزینه سرکوب مضاعف آسیب دیدگان چشمی و دیگر آسیب دیدگان اعتراضات ادوار گذشته رو بالاتر و بالاتر داده.
گفتگوی شنیدید با سلموز ایکدر، خبرنگار اجتماعی، در مورد فشار به آسیب دیدگان چشمی در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی را بهتر
می‌دانیم. واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت.
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی.
اینستاگرام، فیسبوک، ایکس، تیک تاک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما جشن‌های نوروزی کردستان با شور و رقص و رنگ در مناطق کردنشین آغاز شده. جشن‌هایی که مردم کردستان به طور دست جمعی اون رو برگزار می‌کنند و اون رو نماد زندگی و آزادی می‌دونن. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صدای شادی و شور مردم کردستان را می شنیدید که به پیشواز بهار رفتند. چند هفته مانده به نوروز در مناطق مختلف کردستان آیین فصل نو آغاز می شود. مردم دسته دسته با لباسهای رنگارنگ و زیبای کردی از خانه بیرون می زنند تا در فضای بکر طبیعت و پای کوهپایه ها به صورت دست جمعی با رقص و شادی و پایکوبی بهار را جشن می گیرند. جشن هایی با حضور هزاران نفر که شبیه کارنوال های کهن است و همیشه کمی زودتر از نوروز آغاز می شود. بهروز چمنارا، استاد ادبیات کردی.
کردستان سرزمین کارناوال های کهن و هویت جمعی کردستان بیشتر در موسیقی و مراسم فرهنگی حفظ شده. نقطه اشتراک جشن ها و کارناوال های کردستان معطوف به سه مفهوم اصلی زندگی، آزادی و شادی هستند و از میان تمام مناسک و جشن‌های کردستان این نوروزه که نقش محوری و برجسته داره. همونجوری که می‌دونیم سرزمین کردستان از جنوب غربی ایران تا دل آناتولی در ترکیه کشیده شده و مجموعه بسیار پهناوری رو در بر گرفته که خود به خود دو تقویم مختلف، یعنی تقویم گرمسیری و تقویم سردسیری رو تولید کرده و کارناوال‌های کشاورزی ما عموماً بین این دو تا تقویم تفاوت‌هایی رو به نمایش می‌ذارن و اینکه در قسمت‌های جنوبی‌تر مناطق کردی نوروز کمی زودتر از مناطق شمالی برگزار میشه، دلیلش همین تفاوت تقویم سردسیری و گرمسیری هست.
یکی از مهمترین سنت‌های این جشن‌های نوروز در کردستان آتش زدن مشعل است. سنتی که گفته می‌شود برمی‌گردد به داستان ضحاک و کاوه آهنگر. کاوه آهنگری که بعد از پیروزی بر ضحاک به نشانه آزادی بر بلندای کوه آتش روشن کرد و تبدیل شد به سنتی که حالا هر ساله در کردستان اجرا می شود. آقای چمنارا می گوید نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده است با نشانه هایی از اعتراض و اتحاد.
دنیای امروز و همکنون در صحن سیاسی و فرهنگی ایران نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده و در واقع نماد آزادی و اعتراض شده. هلپرکه یا همان رقص نماد اتحاد زن و مرد کرد برای مبارزه با استبداد و برای به دست آوردن آزادی شده و همون جوری که می‌بینیم اگر قبلا در سالیان گذشته هر یک از مناطق کردستان جشن‌هاشون رو به شکل مجزا برگزار می‌کردن، الان مردم در فرم‌های کارناوال‌های بزرگ برگزار می‌کنن و همه در مراسم هم شرکت می‌کنن و به شکل ابتکاری اعتراض عمومی خودشون رو به وضعیت موجود به نمایش می‌ذارن.
مردم کردستان بیش از پیش بر نمادین بودن جشن‌های نوروزی خود تاکید دارند و مراسم و اجرای آیین‌های نوروزی را نشانه اتحاد، مقاومت و دادخواهی کشته شدگان راه آزادی می‌دانند. جشن نوروز آیین‌هایش در ایران به زمان‌های پیش از هخامنشیان و ماتا برمی‌گردد، جشنی که به مرور زمان و تحول تدریجی جنبه‌های متعدد فرهنگی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است.
کیانوش فرید از جشن‌های نوروزی کردستان برای ما میگفت. اما در خبری کوتاه، مذاکرات مربوط به آتش‌بس غزه و تبادل گروگان‌ها روز شنبه از سر گرفته شد. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.